بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین، طبیبنا حبیبنا شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و لعن علی اعدائهم اجمعین. ماه رمضان ماه خداست، ماه انسانیت است. انسان کامل خلیفه خداست، جانشین حق است، مرآت و آینه صفات جلال و جمال ربوبی است. ماه رمضان ماه ارتباط دلها با نماینده خداست که در شب قدر تجلی عالمی دارد و همه عوالم در محضر اویند و انسان رمضانی می تواند تا شب باریابی به محضر مبارک حجت بالغه خدا صاحب ولایت مطلقه فرودگاه ملائکه خودش رو تو اون مسیر قرار بدهد و اون مسیر مسیر تقواست که میوه شجره طیبه صیام در ماه مبارک رمضان نیل به درجه تقواست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. از این مهم غفلت نکنیم. روزه برای خودسازی است، روزه برای ره یافتن به اکسیر اعظم اخلاص است، روزه تمرین اخلاص است. روزه‌دار ترک کف نفس حقیقت روزه‌اش رو تشکیل می‌دهد. روزه قیام و قعود ندارد، ذکر ندارد، لبیک اللهم لبیک ندارد، ارائه مال نیست که کسی ببیند و معرض ریا و سمعه باشد. از این جهت حقیقت روزه همون سیر باطنی است، بدون تظاهر، بدون نمود و نمایش برای خدا نمی خورم، نمی آشامم، دروغ نمی گویم، چشمم رو پاک نگه می دارم. یک ارتباط 100% خالص بین عبد و خداست که اگر کسی به این نکته توجه بکند پروردگار متعال به اون ملکه تقوا عنایت میکند. در خطبه اول در محضر وحی الهی بودیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مفعول بر فعل مقدم شده است. و اینکه میشد از ضمیر فصل استفاده شود، از ضمیر منفصل استفاده شده نه از ضمیر وصل. میشد بگه نعبدوک یا نعبدو، ولی گفتن ایاک ضمیر منفصل، اونم مقدم بر فعل. نکته‌ای در جلسه پیش به محضر شریف نمازگزاران تقدیم شد، در این خطبه هم که به طور مختصر انشاءالله نمازگزاران در معرض آفتاب را زیاد معطل نکنیم، مطالب رو جمع و جور تقدیم می‌داریم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اختصک نختصک بالعباده، بار الله پروردگارا تو را مختص به عبادت کردم، غیر تو را عبادت نمی کنم، در عبادت تو هم غیر را شریک قرار نمی دهم. انسان منافق، انسان مرائی، گاهی اصلا برای خدا نماز نمی خواند، برای خدا خدمت نمی کند، برای جلب توجه است، برای جا انداختن خودش است. اما نماز بهانه است، حضور در مجالس دینی بهانه است. این باطنش مطلقا خدا نداره، غیر خدا را عبادت میکند به بدترین شیوه، که شیوه نفاق است. ظاهر با باطن 180 درجه فاصله داره. باطن هیچ خدا نیست، ظاهر یک عمل عبادی است، یک خدمت است، یک کار خیر است. اما گاهی نه، نماز میخواند برای خدا میخواند، ولی کسی بیاد به خاطر او قرائتش رو بهتر ارائه میکند، غیر خدا را در کار خودش شریک قرار میده. این کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین هشدار است، نکند که انسان عمل عبادی رو، خدمت به بندگان خدا رو، عملی که ظاهرش قداست دارد، در باطن نیت غیر خدا باشد. پناه به خدا میبریم که این شرک است. یا غیر خدا را سهیم قرار بدیم، اون هم رگه ای از شرک است. در آخر سوره مبارکه یوسف آیه ایست تکندهنده و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اکثر کسانی که ایمان دارن، خدا را قبول دارن، قیامت را قبول دارن، اما بیماری شرک در وجودشون ریشه‌کن نشده، مشکل دارند، غیر خدا را به حساب میارند، برای غیر خدا حساب باز میکنند، از غیر خدا میترسند، به غیر خدا طمع دارند، امید دارند. چه در مسائل سیاسی، انسانی که توکل به خدا ندارد، به وعده های خدا دل نبسته است، آرام نیست، از نگرانی رو به سازش میاره یا از تهدید میترسد. اینها رگه های از شرکه. در مسائل اخلاقی هم، در مسائل اجتماعی هم، در مسائل اقتصادی هم و از همه اینها حساستر مسائل عبادی است. دین اسلام دین توحید است، گسستن از غیر خداست، پیوستن به حق تعالی است و در محضر ربوبی همه چیز را تحت اراده قاهره او دیدن و برای غیر خدا حساب باز نکردن. این می شود ایاک نعبد. وقتی معبود فقط خداست، عبادت مختص خداست، انسانی که عبادت می کند خدا را، نه که عشق به او دارد، دل به او داده است، فقط از او کمک می گیرد. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. در پناه بردن به ذات ربوبی، به مبدع متعال و حضرت حق جل و علا، سه نکته را در این آیه، در این سوره مبارکه ناس میبینیم ملحوظ شده است. قل اعوذ برب الناس. اولین نکته، انسان وقتی بیچاره میشه، انسان وقتی مضطر میشه، به که پناه میبره؟ اون کسی که صاحب آدمه، مالک آدمه، مربی آدمه، کسی رو که انسان از او مهربانی دیده، از او احسان دیده، از او مدد گرفته، حالا هم که بیچاره شده میخواد پناه ببره، اول چیزی که به ذهن آدم میاد، من سر سفره او بودم، از او احسان دیدم، گره گشایی دیدم، او مالک من است، او مربی من است. قل اعوذ برب الناس. دوم ملک الناس است. آدم به کی پناه میبرد؟ به کسی که تدبیر به دست اوست، مدیریت از آن اوست، قدرت فرمان فرمایی از آن اوست. او چون ملک ناس است، ما به قدرت پناه میبریم، به حکمت پناه میبریم، به تدبیر پناه میبریم. سوم اله ناس. به کی دل داده بودی؟ مگه جز او معشوق داشتی؟ آدم به کسی که دل بسته است، به کسی که شیدای اوست، در همه حال جز او کسی ندارد. لذا اله ناس همه کس ماست. اگر ایاک نعبد که ربوبیت خدا، الوهیت خدا، رحمانیت خدا، رحیمیت خدا، مالکیت خدا در آیات قبل مطرح شده است، حال او رو پرستش میکنم، تنها او معشوق من است، و اگر او معشوق من است، از غیر او کمک نمیخواهم. و ایاک نستعین. اونی که دلبر من است، همو یار من است، من از غیر او یاری نمی طلبم. ماه مبارک رمضان، ماه تخلیه است، ماه تحلیه است، ماه تجلیه است، ماه فنا است، که می گویند مرحوم حامدزلی های قاضی از لیالی قدر به اون طرف لایرا می شد، هرچی داشت می باخت، دیگه اثری از او باقی نمی موند. امید آن داریم که در این ایام نورانی ما هم سیمی با خدا وصف بکنیم، گناهان ما، رذایل ما، غفلت‌های ما حجاب است و روزه وسیله خوبی است، اکسیر اعظم است، تخلیه ای برای ما پیش بیاد تا مرحله تخلق و اخلاق الله و فناء فی الله و بقاء بالله پیش بیاید. بار دیگر صلوات و سلام بر محمد و آل از خدا طلب میکنیم و استغفار میکنیم از همه گناهانمون و حمد و سپاس و او رو به جا میاریم و شما بندگان خدا را به تقوای الهی توصیه میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل و سلم علی خاتم النبیین مولانا ابوالقاسم محمد. و علی سید الوصیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی سیدت نساء العالمین فاطمت الزهرا ام الائمت النجبا و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و صل علی ائمت المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی الزکی العسکری و الخلف الصالح الحجت القائم حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا معینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و اللعن علی اعدائهم اجمعین. شما مهمانان شایسته پروردگار متعال را و نفس ضعیف خودم را به تقوای الهی دعوت میکنم. تقوا تنها وسیله قبولی اعمال است. انما یتقبل الله من المتقین. کسی که تقوا ندارد وعاء جانش خدشه دارد، عمل درش نمیماند، مثل سدی است که رخنه دارد، آب که میاد می رود نمی ماند. اگر انسان بخواهد خوبی هاش براش بماند، که کار خوب کردن، عمل خوب کردن کافی نیست. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. هنر این است که انسان بتواند کار خوب رو با خودش به عالم قبر منتقل بکند. و اگر بنا باشد این اعمال عبادی ما، انشاءالله خدمات ما، گره گشایی های ما، خوش اخلاقی های ما، خودسازی های ما، ذخیره ما باشد و از دست ما نرود، باید ملازم سنگر نفوذناپذیر تقوا باشیم. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. در این خطبه مطالب گفتنی فراوان است ابتدا این حادثه دردناک رذالت تروریست های زبون فریب خورده بدبخت دنیا و آخرت که جمعی از روزداران را، جمعی از مهمانان خدا را در حرم مطهر حضرت امام بحمدالله خیلی زود به ساتشون برچیده شد، ولی در فضای مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود جمعیت، نیروهای حفاظتی، امنیتی، سپاه، برادران عزیز حفاظت، نیروهای امنیتی بیش از اون نمی شد و نتیجهش این شد که تعدادی از عزیزان ما به لقاء الله پیوستند، خوشا به حالشون، مهمان خدا بودند و مظلوم کشته شدند و این مظلومیت هم برای ملت ایران تزریق بیداری بود، هوشیاری بود و هم برای خودشون منشأ تقرب. من این مصیبت شهادت تعدادی از عزیزانمون رو به دست زبونترین، بدبختترین، خاسرترین اشخاص روزگار که بدون هیچ منشأی، بدون هیچ نفعی برای اونها، هم خودشون رو به جهنم رسوندند و هم جمعی از عزیزان ما را به خاک و خون کشیدند، ملتی رو داغدار کردند، خانواده‌هایی رو داغدار کردند. به امام زمان تسلیت عرض میکنم، به نایب امام زمان، رهبر بزرگوارمون، به ملت عظیم و شانی که دادن قربانی برای اینها عادت است، شهادت ارث اولیاست و مردم ما با این تحفه الهی انس دارند و با این خونها به خدای متعال تقرب می جویند. به همگان، خصوصا به خانواده های داغدار، هم تبریک می گویم و هم تسلیت. در همین راستا چند جمله ای راجع به این حادثه عرض می کنم. حادثه تروریستی که از ساخته ها و فراورده های دنیای استکبار است، امام رضوان الله تعالی علیه در وصیت‌نامه‌شون رژیم امریکا را تروریست به ذات معرفی کرده. اساساً بنا اینها، بنیان اینها بر شرارت است، بر قتل و غارت است. اینها از روز آغاز حکومت ننگینشون جز شر برای بشریت هیچ نداشتند. بعد هم که غده سرطانی اسرائیل را به عنوان یک کانون ترور، غصب، ظلم، عدوان در اینجا کاشتند، تروریسم دولتی رو دامن زدند و در منطقه این رژیم یکی از مأموریت‌هاش همین ترور هاست. و بعد از انقلاب شکوهمند عقلانی، وحیانی، عرفانی، احساسی ما که یک مجتهد عارف، مجاهد، حکیم، عاقل این انقلاب را در دنیا محقق فرمودند و شرق و غرب را به حیرت درآوردند، بعد از این و در جریان جنگ تحمیلی علیه ما، این روحیه جهادی که در جوانهای ما، در آحاد ملت ما، عشق به شهادت، نترسیدن از مشکلات و تحریم‌ها و قتل‌ها ما را پیروز کرد، پیروزی خون بر سلاح بود، پیروزی مکتب بر بیدینی بود، پیروزی اعتقاد بود. دنیای کفر برای اینکه بدلی درست بکند آمد از طریق سلفی ها، القاعده درست کرد، طالبان درست کرد و نهایتاً داعش که اساره همه شرارت ها و بی‌هویتی ها بود، اونها را فریب دادند. با نام الله اکبر میان و با شعارهای اسلامی میان، اما کپسولی است که روپوشش زیباست، همون تکبیرهایی است که برای کشتن امام حسین علیه السلام در روز عاشورا اون بیدینهای مدعی دین با تکبیر الله اکبر به جنگ فرزند پیغمبر آمده بودند. امروز هم این جریان منحط دستساز انگلیس و دنیای استکبار تحت عنوان این گروهک هایی که اسمهای مختلف دارند ولی نه خط قرمز دینی دارند، نه بینش درست جهانی دارند، نه عقل تحلیلگر دارند و نه رحم و مروت دارند. کشتن کودک، کشتن زن، مرد در مسجد، در پایگاه‌های خدمتی، اینها مثل درنده‌ها، مثل وحشی‌های جنگلی که اصلاً راد و امانه‌ای در مسیر خودشون نمی‌بینند. گرگن، همه درنده‌ها این کار رو نمی‌کنند. گرگ است که وقتی به یک گله‌ای میرسه تنها طعمه خودش رو نمیطلبد، بلکه خاصیتش درندگی است. اینها را درنده ساختن. کشور ما تازگی ندارد. ما در سال 60 فجایعی بس عظیم را پشت سر گذاشتیم. نیروهای خطرناکی که شبکه‌ای بودند و بخشی از جوانهای کشور ما را در وادی قتل، آدم کشی، درندگی قرار دادند. اونها هم ابتدایش گروهی از اینها دم از نهج البلاغه می زدند، دم از مقابله با امریکا می زدند، اما نوک پیکان امریکا شدند و چه فجایعی که نیافریدند. اولیاء الهی را به خاک و خون کشیدند. شهید آیت الله دستغیب از اوتاد و اولیای الهی بود، شهید مدنی اهل دل بود، شهید آیت الله اشرفی اصفهانی در اون سن شیخوخت و کبر سن که لباس نظامی پوشید و جبهه رفت، او کشتن داشت ولی محرابهای جمعه ما را خونین کردند. و مسئولین نظام ما را، نخبگان کشور را که موتور تدبیر و مدیریت کشور با اونها گرم بود و حرکت میکرد، شخصیت‌های کم نظیر یا بی نظیری مثل آیت الله، شهید بهشتی، شهید مطهری و نخبه‌های دیگری که در سنگر مجلس قانونگذاری و در سنگرهای اجرایی و قضایی مشغول خدمت بودند، رئیس جمهور ما را ترور کردند، نخست وزیر ما را ترور کردند، رئیس قوه قضاییه ما را ترور کردند. این چه عظمتیه، این چه ملتی است که همه این داغها و مشکلات را هضم کرد اما چرخ و موتور انقلابش یک روز هم راکت نشد، بلکه هر خونی ریخته شد مردم ما شتابشون در مسیر انقلاب بیشتر شد، تدینشون، تعبدشون، ولایتمداریشون افزون شد. اما این هشدار بود. کسانی دهه 60 را گویا نشناختن یا گاهی تغافل میکنن، تجاهل میکنن، این جلادهای خوناشام، ولی خدا کش، مردم کش، کودک کش، مردم عادی و کارگر رو به صغیر و کبیر رحم نمی کردن، گویا اونها را جلاد نمی دانند. اما اعمال قانون و پیاده کردن اراده یک ولی فقیه دارای مبنا را اون را مورد خدشه قرار می دن. جای بسی تأسف است که بعضی ها چجور روشون میشه، خودشون در این جریانات بودن، کنار این جریانات بودن. مگر از گذشته های خودتون پشیمان شده اید؟ مگر هویتتون تغییر کرده است؟ مگر ملت خودتون رو و شهدای خودتون رو از خودتون جدا میدانید؟ این حرکت ادامه اون حرکت است. در اون دوران های سخت ما از اینها عبور کردیم و این آتش ها را خاموش کردیم. امروز که به حمد الله از اقتدار بیشتر، جوانهای ما از بینش اسلامی بیشتر برخوردارند، این قضایا هیچ ضربه ای به ما وارد نمی کند. ما همچنان مقاوم ایستاده ایم و هرگز از مقابله با استکبار جهانی و امریکا عقب نشینی نخواهیم کرد. خدا شما را حفظ کند ان شاء الله. در این حادثه جا دارد که هم از متانت، قوت روح و روح مقاومت آحاد مردممون که هیچ خم به ابرو نیوردن، مجالسشون به حمد الله، من دیروز مجلس ظهرم شلوغ‌تر از روز قبل بود، با اینکه روزهای پنجشنبه معمولا مجالس خلوت‌تره، ولی مردم ما شور و شوقشون با این چیزها از اول هم همین جور بوده. دشمن کور خونده، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. از نیروی انتظامی، از برادران عزیز سربازان گمنام، از برادران عزیز سپاه که حادثه حرم امام را به فضل الهی در همون نطفه خفه کردند و حادثه مجلس هم با هزینه بسیار کم خاتمه پیدا کرد و همه این نابکاران به درک واصل شدند و مجلس شورای اسلامی هم لحظه کار خودش را هم تعطیل نکرد و با روحیه علارغم شنیدن سفیر گلوله ها کار خودشون رو ادامه دادند. این نظام نظام علوی است، این نظام نظام حسینی و عاشورایی است، این نظامی است که پرچم امام زمان ارواح و نافدا به دست یک فقیه شجاع خودساخته متوکل به خداست و مردم زیر این پرچم احساس حمایت غیبی می کنند و با این چیزها تزلزلی بر اونها در حرکت انقلابی و دینیشون پیش نخواهد آمد. بیانات بسیار مهم و حکیمانه و حماسی و گره‌گشای مقام معظم رهبری که مثل همیشه ینطق به الهام من الله، بلنگوی خداست، خدا بر زبان او جاری میکند بهترین مطالب رو. روز 14 خرداد و روز 15 خرداد برای ملت ما روز عزاست، روز ارتحال بزرگترین شخصیت قرن و بزرگترین بت‌شکن دوران، حکیم زمانه، عارف بی بدیل، امام راحل رضوان الله تعالی علیه و کسانی که اولین گروه هایی بودن، در شهادت به روی اونها باز شد. از سید شهدا روز عاشورا با اون قربانی نماز فرمود انت امامی فی الجنه، تو پیشا پیش من وارد بهش شدی. شهدای 15 خرداد اینها امامت کردند شهدا را و راه را برای شهادت باز کردند. در کنار مرقد مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خلف صالح اون بزرگوار، این حکیم دوران مطالبی رو بیان فرمودن. من دو سه نکته از این مطالب رو برای نورانیت دلها و تأثیر در اراده ها تقدیم می دارم. نکته اول این است که جریان انقلاب ایران با رهبری حضرت امام یک حادثه تاریخی ابتر نبود، بلکه مثل جریان عاشورا یک جریان مستمر است، یک چشمه جوشان است، یک جریان فکری است. این ادامه دارد. امام یک راه نوی رو برای بشریت ارائه کردند در مدیریت جامعه. امام رضوان الله تعالی علیه اینجور نبود که شاه رو بیرون کرد، حالا یه معممی به جای شاه نشسته، وزرای اونجوری رفتن، یه رئیس جمهور اومده، یه وزرای دیگری به جای اونا اومدن، که در انقلابهای دنیا معالن همینجور شده. امام این کار رو نکردن. امام یک مأموریت الهی داشتن. امام زمینه را برای حکومت جهانی حضرت مهدی خواستن آماده کنن. لذا یک کشور وابسته تحقیر شده زیر پای استکبار له شده و اراده از دست داده رو امام با روح مکتب اسلام احیا کرد و یک جامعه مستقل با هویت اسلامی، اونم نه اسلام متحجر، نه اسلام التقاطی، نه اسلام روشنفکری، نه اسلام امریکایی، نه تشیع انگلیسی، اسلام مقاوم، اسلام بت‌شکن، اسلام شجاعت، اسلام ایثار، اسلام خدمت، اسلام دادرس پابرهنگان و زاغنشینان. امام هم مکتب را به صحنه آورد، اسلام را احیا کرد، قرآن را احیا کرد، مکتب قدیر را در خارج محقق کرد و هم جریانی را ساخته و پرداخته کرد که همون نور خداست. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اینجاست که حضرت آقا ادام الله ظله علی رؤوس العباد نکاتی رو برای ادامه نهضت بیان فرمودند. رمز پیروزی امام، رمز بقای انقلاب امام، یکی شخصیت پرجاذبه امام بود. امام امام صادق بود، امام امام عارف بود، امام امام مجاهد بود، امام امام متدین بود، امام در چارچوب دین حرکت کرد و امام شعارهایی رو مطرح کرد که این شعارها قلب عموم مردم خصوصا جوانها را مجذوب کرد. شعار آزادی، شعار استقلال که نه شرقی و نه غربی، شعار عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و شعار مردم سالاری. اما چه مردمی؟ مردم خداجو، مردم ولایت مدار، مردمی که به حکم خدا سر نهاده اند، سر سپرده اند، مردمی که اسلام را در جامعه با جمهوریت خواستن محقق کنند، مردمی که پل دینند، مردمی که مجرای ولایتند. یه همچه مردمی رو امام با یک توفندگی، بالندگی در مقابل جریانهای الهادی تا بیخ و دندان مسلح، مسلح به ایمان، به اتحاد، به انقیاد در برابر ولایت و اسلام ساخت. این شعارهای استقلال، آزادی، نه شرقی، نه غربی، جمهوریت ما، حضور همیشگی ما در جامعه، اینا انقلابیه. امام این انقلاب را برای خودش نمیخواست، این انقلاب را برای نجات بشریت نقطه آغاز میدید. امام شعار حد اکثری داد. در نهضت های قبلی شعار حد اقلی بود و اون حد اقلشون هم در نهضت مشروطیت هم در صنعت نفت نرسیدند، ولی امام ریشه دار بود، امام بصیر بود. امام همون جمله ای رو که حضرت امیر به آزادشون فرمودن، ارم به بصر که آخر القوم، افق امام بلند بود، نسل های بعد رو دید، امام آمدن امام زمان رو دید. لذا انقلاب امام تحت عنوان انقلاب ایران نیست، انقلاب مستضعفین است، انقلاب جهانی است. امام دلبر شد و دل میلیاردها بشر رو به خودش متوجه کرد. امروز که ما استقلالی داریم، سامانی داریم، امروز به این شعارها و این قدرت بسیج کننده شعارهای انقلابی ما نیازمون بیشتر از اون زمانهای قبل است. میگویند در یکی از جنگها وقتی که نادرشاه یکی از سلحشوران نظامی رو دید، عجب شجاعتی داره، صفشکنه، در پیروزی ایفا نقش میکنه، گفت تو بودی و مملکت تحت اشغال بود، گفت ما بودیم ولی تو نبودی. این همه آوازها از شه بود. من با اینکه فرصت کوتاه هست و عزیزانی زیر آفتابند، سخنانم رو جمع میکنم و طول نمیدم، اما نکته ای رو عرض میکنم. انتخابات پشت سر موند. انتخابات سال 96 برای ما نقطه عطفی بود، عزت بود، آبرو بود، اقتدار بود. به شرق و غرب برای چندمین بار نگفتن بود، به نظام ولایی آری گفتن بود، بیعت با آرمانهای امام و شهدا بود، تجدید پیمان و لبیک گفتن به ندای نایب امام زمان و رهبر عزیز ما بود. اما نکاتی رو که حضرت آقا فرمودند، هم جمعیت عظیمی که تلاش کردند ولی نامزدشون رأی نیاورد و هم جمعیتی که نامزدشون رأی آورد، چه اونهایی که نامزدشون رأی آورد و چه اونهایی که نامزدشون رأی نیاورد، آحاد اینها لشکر انقلاب بودند، قشون ولایت بودند، حضورشون در صحنه مقابله با استکبار بود و اعلان اراده قطعی برای ادامه راه امام بود. در چارچوب قانون اساسی زیر پرچم ولایت، انقیاد به مسببات شورای نگهبان، 100% پذیرش نظام بود، حمایت نظام بود، حضور حماسی بود، پیشگیری از خیلی از خطرات در صحنه بین المللی بود. اما هم اونهایی که رأی نیاوردن به حمد الله ظرفیتی نشون دادن، برای خودشون شکست تلقی نکردن، برد و باختی نبود، حضور اونها صحنه را گرمتر کرد. و هم اونهایی که رأی آوردن باید ظرفیت داشته باشند، کسی رو تحقیر نکنند، این رأیها را به شخص ندانند، این آرا آرا به نظام مقدس است، رأی دادن به حقانیت خون شهیدان است. و اینجاست که عرض می کنم اونی که منشأ این بسیج عمومی هست، اون روح ولایی است. اما نکاتی رو که خطیب ارزشمند قبل از خطبه نماز جمعه آیت الله بوشهری مطرح کردن، من هم این آیه رو پایان بخشه عرایزم قرار میدم. یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا تأخذهم فی الله لومت و لائم. این ارتداد چه ارتدادیه؟ خطاب به مؤمنین است. آیا بعد از پیغمبر کسی نماز رو ترک کرد، روزه رو ترک کرد، در مقابل مالیات های دینی زکات و خمس کسی ایستادگی کرد؟ همه اینا سر جای خودش بود. قرآن داره هشدار به یک ارتداد سیاسی داره مطرح میکنه. خط و تغییر ندید، انقلاب رو منحرف نکنید، گفتمان امام رو تحریف نکنید، راه جهاد و شهادت را به انزوا نبرید، اسلام را در متن قرار بدید. این انقلاب و این خون برای پیاده شدن اسلام است و اسلامیت جمهوری ما به ولایت است. لذا من به عنوان یک طلبه ناچیز که خدا را شاهد میگیرم زیر این آسمان عضو هیچ تشکل سیاسی نیستم و اساساً رنگ سیاسی ندارم، من یک روزخان عادی در این کشورم. لذا معمولاً عرایضی که دارم هم از پایگاه حزبی نیست و هم خودم ترس و طمعی ندارم. من عرضه می دارم جناب رئیس جمهور و همه کسانی که سکان مملکت را به امانت کنار سفره شهدا به شما دادند، اگر قدرت می خواهید ولایت مداری با مردم بودن، هوای پابرهنگان را داشتن، استقلال به قیمت گرانی به دست ما آمده است. مردم سختی ها تحمل کردند، گرسنگی ها تحمل کردند، زندان ها تحمل کردند، کشته ها دادند تا زیر یوغ امریکا نباشند. و یکی از جاذبه های انقلاب ما که جوان های دنیا هم در این جهت تحت تأثیر ما هستند، همین بیرون آمدن از چنبره سلطه امریکاست که در عربستان سعودی و کشورهای دیگر هم خواهید دید جوانها مقلد امامن، پیرو امامن و دنیای غیر مسلمان هم حزب الله لبنان را الگو می داند، رشادت می خواهد، شهامت می خواهد، حریت و آزادگی می خواهد. سر سفره شهدا نشستیم، بیایید بس کنیم، بیایید هم حرفمون در چارچوب‌ها و قالب‌های شرعی و اخلاقی باشد، هیچ گروهی رو تحقیر نکنیم، به هیچ کسی متلک نگوییم و مقابل پرچمدار و علمدار و صاحب ولایت منشأ مشروعیت خودمون حرفی نزنیم. ولو اراده‌ش رو نکرده باشید، دشمن بگویند در این نظام افرادی هستند، در سنگر نظام نشستن، با قانون نظام مسئولیت به عهده گرفتن، ولی نقش اپوزیسیون ایفا میکنن. این زیبنده هیچ کس نیست، تا چه برسد به کسی که در لباس روحانیت است و باید الگوی اخلاقی جامعه باشد. و در همین راستا وقتی مقام معظم رهبری، وقتی نایب امام زمان، وقتی محور حرکت ها و برنامه ها از نظر قانون اساسی یه نکته ای در مورد میگوید، هم رؤسای قوا باید حریم نگه دارن. این جریان بی سی آقا به دانشجوها فرمودن گیرم که خلاف شرعی هم در برابرش نیست، اما این در شأن نظام جمهوری با این همه شهید و این استقلال و این قدرتی که خدا به ما داده است نیست که برای آموزش پرورش ما در بیرون از مرزها بیگانگان به ما برنامه بدن. گیرم هیچ اشکال محتوایی هم ندارم، گیرم که شما تحفظم داشتید، و از سران قوا همیشه توقع داریم از امام جلو نیفتند، حرمت نظام را و ولایت را حفظ کنند که تاکنون به حمدالله حفظ کردند. از این به بعد برای ایجاد وحدت بیشتر، رمز وحدت ما، عمود عزت و استقلال کشور ما همین ولایت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.